أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير ناصر ومعين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما در آخرین نکته یا چهارمین بحث اصلی که ذیل این مقدمه تحت عنوان صحیح و اعم مطرح کردند مرحوم آخوند هست که بس با عنوان نکات پایانی ما تیتر بهش دادیم یا بقیه امورون که سه تا نکته را آخوند بیان میکنه. نکته اول رو جلسه قبل گفتیم که بس این بود نکته اول که آیا الفاظ معاملات سلام علیکم و رحمت برای صحیح وضع شدند یا برای اعم که آخوند علل مبنا پاسخ داد. فرمودن اگه بگیم الفاظ معاملات وضع برای مسببات شدند، یعنی برای اون محصول کار، مثلا بی برای ملکیت وضع شده، نکاح برای زوجیت وضع شده، خب امر بسیطی ملکیت و زوجیت دیگه صحیح و اعم درش اصلا مطرح نمیشه، قابل تعم نیست، چون که صحیح تامل اجزاء و شرائط بود. خب دیگه جزئی نداره که ملکیت که بگیم صحیح است یا اعم یا فاسد. اما اگر بگیم الفاظ معاملات برای اسباب وضع شدن که در عرض کردم در اول کتاب البیع مرحوم شیخ مفصل این بحث رو مطرح کردن دو سه صفحه، اگر کسی بگه الفاظ معاملات برای اسباب وضع شدن، یعنی بگه بیع برای اون ایجاب و قبول خاص، طلاق برای اون ایقاع ویژه، مثلا انت طالق اینطوری چیزی وضع شده، اون موقع این بحث درش قابل طرحه. اینکه برای صحیح وضع شدن یا برای اعم که آخوند فهمود نظر ما همینه که برای صحیح وضع شدن. این بحث اول یک یا اون نکته اول چهار یک که گفته شد. در نکته دومی از این نکات پایانی که آخوند مطرح میکنن اینه که ثمره نزاع صحیحی و اعمی، ثمره نزاع یعنی نزاع صحیحی و اعمی معاملات آیا اصلا ثمره‌ای داره؟ دقیقا همین بحث رو هم در عبادیات مطرح کردن که ثمره این بحث چیه، که چند ثمره در جای مختلف، حالا از جمله همون ثمره اول که تمسک به اطلاق خطاب میتونن بکنن یا نمیتونن بکنن، اینجا هم همون بحث به یه گونه مطرح میشه. میفرماید ثمره آیا این، پس سوال اینه آیا بحث صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات ثمره ای داره؟ یعنی من اگه قائل بشم لفظ بی برای صحیح وضع شده، یعنی برای تامل اجزاء و شرائط وضع شده، یه کسی دیگه بگه نه برای اعم وضع شده، برای بی فاسد غیر تام، تامل اجزاء و شرائط هم وضع شده، ثم ماذا بعد هذا، ثمرش چیه، چه اثری داره در فقه و در اصول؟ آخوند فرمود ثمره مهمی نداره، در حقیقت تنش اینه، خیلی ثمره نداره، اما برای اینکه بس شکافته بشه اینگونه میفرمود. میفرمود اگه ما شک کنیم در اعتبار جزئی یا شرطی در یک معامله، شک میکنم مازویت در بی شرط در صیغه ایجاب بی یا شرط نیست، عربیت شرط یا شرط نیست، یه شک اینطوری میکنم، آیا این جز شرط، این جز معتبره یا این شرط معتبره در صحت معامله یا معتبر نیست، در این صورت ببینیم آیا ثمره ظاهر میشه یا نه. میفرماید موقع شک در اعتبار معتبر بودن و حجیت یک جز یا شرطی میکنیم دو صورت داره، گاهی این شک ما در اعتبار جز یا شرط در صحت معامله اندشاره است، با عرف کار نداریم. اینو چرا عرف و شارع رو مطرح میکنه؟ چون معاملات عرفی هن، عرف خیلی محوریت داره درش، اما در عبادیات عرف نقش آفرین نیست اصلا، الفاظ عبادات عموما از الفاظ مستحدثن و توسط خود شارع جعل شدن و اجلازه، عرف اصلا نقش آفرین نیست که عرف تو نماز رو چی میدونی؟ میگه اصلا نماز چی هست؟ من ارتباطی با این نداشتم. عرف تو صوم را چطور تفسیر میکنیم؟ معنای صوم این عرفی نیست، این مربوط به شارع است. اما در معاملات عرف و شرع مهمه و مخصوصا عرف. حالا ابتدا اینگونه میفهمند شک در اعتبار جزئی یا شرطی گاهی در صحت معامله عند الشارع است. یعنی میخوام بدونم شارع این بیع را صحیح میدونه با این شرط یا بدون این شرط. شک دارم که آیا بیع از نگاه شارع با لفظ عربیت صحیح است یا بدون لفظ عربیت، با این جزء صحیح است یا بدون این جزء، شک دارم. درست شد؟ اصل مسئله شک در اعتبار جزئی در صحت معامله این در شارع. اگه این باشه میفهمم هیچ ثمره ای نداره، صحیح و اعمی یکسانن. هر دو یعنی هم صحیحی و هم اعمی میتوانند به اطلاق خطاب، خطابات مربوط به معاملات، احل الله البيع تجارتا عن تراض اوفوا بالعقود، یادتونه دیگه در کتاب البيع بیان میشد، هر دو میتونن به اطلاق خطاب تمسک کنن و بگن این جزء یا این شرط اعتبار نداره از نگاه شارع. اگر اعتبار داشت شارع میفرمود احل الله البيعی که ما به زبان عربی گفته بشه، شارع در مقام بیان بوده و نگفته، پس اعتباری نداره. در صحت این معامله عند الشارع این جزء یا شرط اعتبار نداره. چرا به اطلاق خطاب میتونن تمسک کنن؟ همون دلیلی که برای تمسک به اطلاق خطاب تا حالا چند بار گفتیم، اینجا هم دوباره تکرار میشه. ما کی میتونیم به اطلاق خطاب تمسک کنیم؟ موقعی که شک در امر زائد داشته باشیم، نه در مسمی، نه در خود مسمی، در صدق الاسم یا در عنوان. من اگه شک در عنوان داشته باشم نمیتونم به اطلاق خطاب تمسک کنم. عنوان مسلم باشه ولی شک میکنم، یه چیز زائدی هم بازم شرط یا شرط نیست. خب در این حالت میتونم موقع در زائد شک دارم میتونم به اطلاق خطاب تمسک کنم. در این صورت موقعی که شک در اعتبار جزئی یا شرطی در نگاه شارع داریم، هر دو اعمی، ببین دقت کنید چطور هر دو به تمسک خطاب در به اطلاق خطاب میتونن تمسک کنن، زیرا اعمی شکش در امر زائد بر صدق الاسم. اعمی میگه اینو ما بهش میگیم بی، عرف میگه بی. حالا من شک دارم شارع اضافه تر یه چیزی رو شرط گذاشته یا نه. خب جای تمسک به اطلاق خطاب هست دیگه، هر جا شک در امر زائد باشه، بر زائد بر صدق الاسم یا زائد بر اون مسما یا عنوان، در حقیقت صدق الاسم یا همون مسما یا عنوان زائد بر این باشه، جای تمسک به اطلاق خطاب است. صحیحی چطور میتونه تمسک کنه به اطلاق خطاب؟ زیرا از نگاه صحیحی هم در معاملات ملاک صحت عرفه، ملاک صحت عرفه، و از نگاه عرف صدق الاسم محرزه. عرف میگه این بیع هست، حالا آیا شرع هم این جزء و یه شرطی قائل شده براش یا نه؟ چون که اصلا مفروغانن اینه، این مفروضه که عرف شک موقع داریم که آیا این از نگاه شرع شرط صحته یا نه. یعنی عرف شرط نمیدونه، اصلا مفروغاننش اینه، عرف شرط نمیدونه. حالا صحیحی شک میکنه که آیا غیر از اینه که عرف بهش میگه بی، شارع هم یه شرط دیگری مثل عربیت لازم دونسته یا لازم ندونسته. از نگاه عرف صدق الاسم محرزه، لذا شک میشه در امر زائد. هر دو شکشون در امر زائد به اطلاق خطاب تمسک میکنن. صحیح اینو میگه، چون که چرا میگن صدق الاسم اینه دیگه، شک در اعتبار یه جزء یا شرطی دارن، یعنی یه چیزی بهش میگن بی. خب مفروض اینه، حالا عرف میگه بی، درسته؟ خب چون که اعمی که اصلا اون اعم بود، که اون که میگه ناقص هم باشه بهش میگیم بی، درسته؟ چون لازم نبود بی برای صحیح وضع شده باشه، اون که اصلا معلومه که اعمی میتونه اطلاق خطاب و تمسک کنه. یه بار دیگه تکرار میکنم دوستان، ببینید ثمره نزاع در معاملات رو میگیم. آیا صحیح و اعمی در معاملات ثمره ای داره یا نداره؟ من الفاظ معاملات رو بگم برای صحیح وضع شدن یا برای اعم وضع شدن، فایده ای داره یا نداره؟ آخون میفرماید ثمره معتنابه و مهمی نداره. برای اینکه اینو نشون بده اینگونه میگه، میگه شک در اعتبار جزء یا شرطی اگه کنیم دو صورت داره این شک، یا در صحت معامله اندشاره که خب هر دو این صحیح و اعمی فرقی نمیکنه، اینجا هر کدوم هر نظری داشته باشه هر دو میتونید در این حالت به اطلاق خطاب تمسک کنید، چون که بازگشت شک به شک در امر زائد در هر دو، و شک در امر زائد محط و مورد تمسک به اطلاق خطاب هست. در این حالت بس ثمره ای نداره. حالا بیایم صورت دوم، شک میکنیم در اعتبار جزء یا شرطی در صحت معامله اندل عرف. من شک دارم آیا عرف به معامله ای که قبول اول باشه ایجاب دوم باشه، این اصلا میگه معامله صحیح، اینو بیع صحیح میدونه یا نمیدونه، اینو مثلا اجاره صحیح میدونه یا نمیدونه؟ شک در این دارم از نگاه عرف با شرکانه. اینجا میفرماید یه ثمره پیدا میشه، اعمی میتونه به اطلاق خطاب تمسک کنه چون اعمیه دیگه، نهایت این فاسد باشه از نگاه اون، چون به همون دلیل، چون که بالاخره عنوان صدق الاسم هست و چون اون اسم را برای چی میدونست اعمی؟ برای فاسد هم میگفت اسم بیست رو میکنه، اون مشکلی نداره. اما صحیحی در این حالت نمیتونه به اطلاق خطاب تمسک کنه. چرا؟ چون در این صورت شکش در صدق الاسم از نگاه عرفه. در حقیقت شک صحیحی در این حالت موقعی که شک داره فلان جز مثلا تقدم قبول بر ایجاب، آیا برعکس رو باید بگیم تقدم ایجاب بر قبول شرط صحته یا شرط صحت نیست از نگاه عرف؟ یعنی میخواد بدونه اصلا عرف به این میگه بی یا نمیگه، نمیدونه این اصلا از نظر عرف بی بهش میگن یا بی نمیگن. لذا شکش در صدق الاسم، شک در عنوانه، شک در مسماه. و موقع شک در عنوان شد، قبلا در عبادیات اینو داشتیم، جای تمسک به اطلاق خطاب نیست. اصلا چرا میگفتیم صحیحی در عبادات نمیتونه به اطلاق خطاب تمسک کنه؟ چون که میگویم شکش در صدق الاسمه، شک در صدق الاسم شد جای تمسک به اطلاق خطاب نیست، یعنی خطاب مجمل میشه. اهل الله البی ما نمیدونیم منظور چیه، چه چیزی رو حلال دونسته، چون عرف این لفظ نگاه به عرف داره، عرف هم نمیدونیم، ما ایجاب رو شرط میدونه، مقدم تقدمش رو شرط نمیدونه. خب اجمال خطاب مجمل شد، نتیجهش چیه؟ یعنی خطاب از کار میفته، ما دیگه این دلیل گویه برای ما دلیلیت نداره، فایده ای نداره، مراجعه یعنی اصل اجتهادی نداریم، در حقیقت دلیل اجتهادی نداریم، باید بریم سراغ دلیل فقاهتی که اصلا بهش میگن اصل عملی، باید مراجعه به اصل عملی کنیم. اصل عملی در معاملات چیه؟ اصالت الفساده، برخلاف عبادیات. در عبادیات اصل عملی اصالت الصحه است، اما در معاملات اصالت الفساده. چرا اصالت الفساده؟ اصالت الفساد در حقیقت همون استصحابه، قبلا که نقل و انتقالی رخ نداده بود، حالا یه کلماتی پس و پیش شد، شک میکنم این یه عامل نقل و انتقال هست یا نه؟ اصلا اینه نه، باید محرز باشه. حالا یه کلماتی این گفت قبول و اون گفت ایجاب و من نمیدونم با این عاملی برای نقل و انتقال رو داد شکل گرفت یا نه، استصحاب عدم نقل میکنیم. پس اصل بس در اینجا بفهمید روشن تمام شد محسن جمع بندی. خب شما بفرمایدش در معاملات اشاره کردم، در معاملات عرف خیلی خیلی اهمیت داره برخلاف عبادیات. الفاظ عبادات نظر قاطبه اصولیان بر اینه و فقها، الفاظ عبادیات او الفاظ مستحدثه هستن، یعنی ولو استعمال شدن در عرف اما اصلا معنای جدید شعره براشون قائل شده، یه حقیقت شرعیه براشون قائلن شعره برای، اما برای معاملات نه اینگونه. معاملات میگن اصل عرفه، شعره هم بر اساس عرف بیان، حکم بیان کرده، لذا ریزه کاری های معاملات هم ذکر نکرده. برخلاف عبادیات ریز هر این مسائلش رو دلیل براش باید داشته باشیم، اما در معاملات میگیم نه ببینید که عرف چطور. لذا چون عرف در اینجا واقعا مهمه، صدق الاسم را عنوان را عرف مشخص میکنه، اما در عبادیات عرف عنوان نماز را نمیگه، نماز به چی میگیم که در اینجا بذار عرف نشفه. من اینو سریع بخونم بعد من بحث بعدی رو، فقط عبارت رو دوستان دقت کنید به این وضوعی که من الان نوشتم، عبارت رو باید با تأمل ازش در بیارید. بله مطلب همین ساده است و همین شکلی که گفتم. از ثانی صفحه 52 امر دومی که مربوط به معاملات هست، امر اول مربوط به معاملات بود، امر دوم مربوط به معاملات اینه که ان کون الفاظ المعاملات اسامی للصحیحه لا یوجب اجمالها که الفاظ العبادات. این که الفاظ معاملات اسامی برای صحیح باشن، یعنی اگر ما صحیحی در معاملات باشیم، اگر صحیحی در معاملات باشیم موجب اجمالها، اجمالها ضمیر به الفاظ معاملات برمیگرده، موجب اجمال الفاظ معاملات نمیشه آنگونه که الفاظ در الفاظ عبادیات موجب اجمال میشد، که الفاظ عبادیات دوستان اگه بخوان ارجاع بدن به صفحه چنده؟ صفحه 46، صفحه 46 امر پنجم از مقدمات، ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على قول صحیحی، پنجمین امر از اون نکات مقدماتی میفرماد همچنان که طبق قول صحیحی در عبادیات اجمال خطاب پدید میومد، اما بنابر صحیحی باشیم در معاملات اجمال خطاب نیست. کی لا یصح تمسک به یعنی در حقیقت این که قید منفیه نه قید نفیه، اگه قید نفی می بود یعنی قید لا بود، یعنی لا که الفاظ رویند، ولی قید منفی یعنی یوجب اجمال ها، اینطوری که اجمالش در کجا بود؟ در الفاظ عبادات موجب اجمال بود. کی لا یصح تمسک به اطلاقها عند شک فی اعتبار شیئن فی تأثیرها شرعن. به این شرعن را الان میگه تا چندین سطر، بعد عرفن رو اون زیل یه طوری اشاره میکنه که الان میگم الفاظ معاملات اگر صحیحی باشیم، الفاظ معاملات مجمل نخواهند بود تا صحیح نباشد تمسک به اطلاق الفاظ معاملات عند شک در اعتبار شیئی، حالا جزئی یا شرطی، فی تأثیرها در تأثیر ها به کجا برمیگرده؟ چی؟ شی فی تأثیر اون شی شرعن، در اینکه بگیم اون شی شرعن مؤثر است یا مؤثر نیست، موقع شی اینه، یعنی اینو اول آورده اینجا میاره. شک در اعتبار جز یا شرطی در تأثیرها شرعن، در صحت معامله شرعن، چون که خطاب بر اساس صحیحی مجمل نیست طبق در معاملات، لذا اینا میتونن به اطلاق خطاب تمسک کنن. اینطوری نیست که آخوند اینطوری گفته، اینطوری نیست که مجمل باشد کی لا یصح، که صحیحی نتواند به اجمال به اطلاق خطاب تمسک کنن، نه مجمل نیست. این چطور برعکس گفته این شکل؟ حیثا انهو ببخشید بله من بله خیلی جلو برفتم بله. کی لا یصح تمسک به اطلاق الفاظ معاملات عند شک فی اعتبار شیء فی تأثیر اون شیء شرعا. چرا این وذالک دلیل لا یوجب اجمالها؟ اگه صحیحی باشیم الفاظ معاملات مجمل نیست. چرا؟ به چه دلیل؟ دلیل لا یوجب اجمالا و ذالکه لأن اطلاقها لو کان مسوغا فی مقام البیان ينزل على ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف. این به این دلیله که ان اطلاق اسامی الفاظ معاملات ها به الفاظ معاملات برمیگرده. اطلاق اینجا یعنی استعمال اینها به نحو مطلق، استعمال الفاظ معاملات به نحو مطلق اگر سوق داده شده باشه در مقام بیان، یعنی ریخته شده باشه در مقام بیان، یعنی مقام در مقام بیان باشه، یعنی مقدمات حکمت محفوظ باشه به شرط اون. لو کان مسوغا فی مقام البیان، اگر جاری شده باشد در مقام بیان این اطلاق، ينزل على ان نازل می شود، یعنی این گونه باش معامله میشه، على ان المؤثر اون معامله ای که مؤثر است عند الشارع هو اون معامله ای است که المؤثر عند العرف، مؤثر عند الشارع همونیه که عند العرف مؤثره. ولم یعتبر فی تأثیره عند، یعنی شارع موقع ببینید مطلق گفته احل الله البی، در مقام بیانم هست، هیچ قیدی اضافه نمیکنه. این نشون میده که همونی که به عرف میگه بی، شارع اونم قبول داره. اونی که از نگاه عرف مؤثره یعنی اعتبار داره، همونم از نگاه شارع معتبره. اگر قید دیگری شرط بود باید میگفت، چون در مقام بیان بوده، نباید مطلق میگفت. هنگ که مطلق گفته پس ما میتونیم به اطلاق خطاب تمسک کنیم. ولم یعتبر فی تأثیره اندهو غیر معتبر فیه اندهم، ضمائر رو دقت کنیم، و معتبر دانسته نشده است فی تأثیره. تأثیره بنویسید المؤثر العرفی، یعنی تأثیر اونی که مؤثر است از نگاه عرف، اندهو اند الشارع معتبر نیست در تأثیر اون مؤثر عرفی نزد شارع، غیر معتبر فیه اندهم، غیر از اون شرایطی که معتبر است فیه یعنی در اون مؤثر، اندهم اند العرف، یعنی شارع شرط دیگری قائل نشده، همون شرایطو داره، فقط عبارت یه قدری علوم به سلوم بس ولی محتوا روشن. کما ينزل علیه اطلاق و کلام غیرهی، همچنان که تنزیل می شود علیه یعنی علل مؤثر العرفی، علل مؤثر عند العرف، تنزیل میشه بر مؤثر عرفی اطلاق کلام غیر شارع. غیر شارع هم اگه کسی دیگه هم این حرف رو زد بازم همین میگه، منظورش همون بیع عرفیه، یه فرد دیگه، حالا یه فردی، یه فرد مثلا فرض کنیم ما میریم زبان یاد میگیریم، عضو اون عرف نیستیم، میگیم آقا من با شما معامله کردم، بیع کردم، بیع منظور همینه، یعنی همینی که عرف گفته دیگه، نه اینکه بیع این نزد شما چینی ها یه قیدی براش قائلی، ما ایرانی ها قائل نیستیم، در این عرف همونطور منظور این، یعنی اساسا عرف معتبره، حرف عرف دیگه. حالا کسی اومد یه عالمی، یک فقیه مثلا متزلّه در مسائل فقهی و اصطلاحات، یا یک لغتشناس درجه یکی میاد میگه من میگم بی مثلا یه قیودی داره، نه موقع اطلاق گفتی بی شما منظور دنی بی عرفیه، اینکه در کتاب مثلا لغتنامه فلان ده خدا و لسان العرب و فلان ده تا قیدم برای ذکر کردی شما لغتشناس، فایده ای نداره، ارزشی نداره، تنزیل میشه اطلاق کلامت، فایده نداره. نه این اطلاق ها موقع مطلق میگی با شما بیع کردم یا نمی بیع عرفی منظوره. بله منظورش حمل، بله حمل میشه، نازل میشه بر این، جاری میشه، بله بله، یعنی همون معامله رو باش میکنیم، حمل میشه بر این، بله. حیث انه منهم، حیث زیرا شارع، ان شارع من العرف، چرا شارع یا اون غیر شارع حتی اینها رو نازل، حرفاشون رو به همون اطلاق عرفی معنا میکنیم، حمله بر اطلاق عرفی میکنیم، چون اینم از عرفه. ولو اعتبر فی تأثیره، ولو اعتبر معلومی بخونید، فاعل شارع، اگر اعتبار میکرد شارع، معتبر میدانست شارع، فی تأثیرهی، در تأثیر اون مؤثر عرفی، ضمیر تأثیری به مؤثر عرفی، اگر شارع معتبر میدانست در تأثیر اون مؤثر عرفی، ما شک کفی اعتبارهی، اون قیدی که شک شده در اعتبارش، مثل مازویت، عربیت یا هر چی که شک کردیم، کان علیه البیان، لازم بود علی شارع، بیان بود بر شارع، بیان باید بیان میکرد، و نسب القرینت علیه، یعنی کان علیه البیان و کان علیه نسب القرینت علیه، باید قرینه نسب میکرد علیه بر چی؟ ضمیر به کجا برمیگرده؟ علی اعتبار ما شکه، علیه بر اعتبار ما شک، این که اون شک ما شکم معتبر است، اونی که شک شد. بله بله، هنوز در اونیم، هنوز در همون مرد، در اینجا نرسید. بله، هنوز دلیل همینو داره میگه، دلیل در اینکه صحیحی هم در حقیقت تمام این توضیحات دوستان اعمی و آخوند نمیگه، برای اینه، برای چرا صحیحی میتونه، همین یه سطره که نوشتیم، چرا صحیحی اینجا به اطلاق خطاب تمسک میکنه؟ چون که ملاک صحت در معاملات از نگاه شارع عرفه و بس اطلاق خطاب شارع مطلق گفته اهل الله البین، و از نگاه عرف صدق الاسم محرزه، لذا شک این ما الان میشه در امر زائد، آیا تقدم مثلا ایجاب شرط یا شرط نیست، و در امر زائد هم چون که شارع در مقام بیان بوده قرینه این است نکرده که من چیزی غیر از عرفو دارم میگم، به اطلاق خطاب تمسک میکنیم. و حیث لم ینسب، هنوز عبارت بازم همین توضیحه ادامه داره، و حیث لم ینسب شارع، چون که نسب نکرده است شارع قرینه ای بر اعتبار این ماشوک، اینی که شک درش هست، این معتبره، بان عدم و اعتباری اندهو ایزن، با این ایزن اعمی رو میرسونه، مثلا آشکار میشود عدم اعتباری، یعنی اعتبار ماشوک فی اعتباره، ضمیر اعتباری به اون ماشوک فی اعتباره برمیگرده، آشکار میشود معتبر نیست اون اندشاره، اندهو اندشاره ایزن، همچنان که اندل عرف معتبر نیست، ایزن یعنی کما لم یعتبر اندل عرف. آخوندیه بله از که با این ایزن اشارهی به اون میکنه، چون اعمی هر دو عرف ملاکه، اعمی در حقیقت که تکلیفش روشنه، یعنی هر جای شک کنه در اعتبار چیزی میگه اصالت اطلاق، به اطلاق تمسک میکنه، چون که اون میگه فاسد هم باشه نهایتا، بله ارز کنم یه اشاره ای فقط، نه اینکه صحیح صراحت اینو، ولذا آخو میگه آقا ببینید من خیالتون راحت کنم، شما به ای که نباید یادتون رفته باشه پارسال خوندید، این همه شیخ هر کجا مسئله مطرح میشد میگفت اطلاق خطاب، اطلاق اهل الله البیازونه، اطلاق تجارت من تراز، اطلاق اوفو بالعقود، میگه پس این شرط نیست. آقا عربیت شرطه یا نه؟ خیلی دلالو می آورد ای بر او بر که ادهی گفتن شرطه، آخرش خودش می فرمود اطلاق اهل الله البی میگه شرط نیست، اطلاق انتکون تجارت من تراز میگه شرط نیست، در مقام بیان بوده و اینا بر اساس عرف شرط نیست. میگه ببینید فقها همش تمسک به اطلاق خطاب میکنن در نفی چیزایی که شک درش میکنن، اعتبار داریان این شاهد، ولذا این یعنی دلیل میاره، چون مؤثر شرعی همان بنویسید، لذا یعنی چون مؤثر شرعی همان مؤثر عرفی است، یتمسکون الفقها همچنان که در بیع مکاسب دیدیم، یتمسکون فقها همانطور که در بیع مکاسب دیدیم، بالاطلاق فی ابواب المعاملات، در همه ابواب، در اجاره، در هبه، در همه ابواب معاملات به این اطلاقات تمسک میکنن، مع ذهابهم الی کون الفاظها موضوعتا للصحیحه، با این که معتقدن ذهابهم، ذهاب فقها، یعنی اعتقاد فقها به این که الفاظ معاملات موضوع اصلا صحیح میگم وضع برای اینا صحیح هستن در لفظ معاملاتم، ولی در مقام شک در اعتبار جزء یا شرطی به اطلاق خطاب تمسک میکنن، پس میشه تمسک. اینا نه نه نگاه نه هیچ دو نگاه نیست، دو مثاله، دو مورد شکه. گاهی من شک در اعتبار جزء یا شرطی دارم، میگم آیا شارع اصلا من در معامله من فقیه یا من اصولی یا من شک دارم که آیا شارع برای بی، برای صحت بی یه چیزی رو شرط دونسته یا نه، شارع اصلا شرط دونسته یا نه. صحیح میگه خب اگه شرط میدونست میگفت، نگفته اطلاق خطاب بی برای فاسد و همه وضع میشه، اون که هیچ مشکلی نداره. اعمی هم اینجا میتونه عین صحیح به اطلاق خطاب تمسک کنه، خطاب براش مجمل نیست، برخلاف عبادات که میگفتیم خطاب براش مجمله، برای صحیح در اینجا مجمل نیست خطاب. نه نه نه، یعنی ممکنه شک، من شک من دو شعبه داره، در یه جزئی من شک دارم، عرض کنم مثل عربیت، آیا عربیت در صیغه بی عقد شرطه یا نه؟ از نگاه کی شرطه؟ گاهی میگم از نگاه شارع شرطه یا نه؟ خب چون که بحث معاملاته به اطلاق خطاب تمسک میکنیم، میگیم اگه بود باید میگفت. گاهی اصلا شک داریم هر دومون در این که از نگاه عرف شرطه یا نه؟ این دومی الان واردش میشه. بله میدونیم نیست، مثلا میدونیم نیست، معامله صحیحه، اندل عرف میدونیم شرط نیست، شک میکنیم که آیا شارع شرط دونسته یا نه، میگیم اگه میبود خب میگفت، نگفته منظورش هم عرفه. بله یعنی اندل عرف رو میدونیم شرط نیست، اندل شارع رو شک میکنیم، چون که آخوند اول اینو گفته، ما هم به همین ترتیب ملاحظه کردیم، منطقش این بود، شارع آخوند اول معاملات رو میگفت چون معیارش عرفه، اگه شک کنه که از نگاه عرف شرطه یا نه، خب این بحث اومد. اما احیانا حالا اگر شک کنیم آیا شارع تبصرتون، حالا شارع شرط زائدی را قائل شده یا نه، عربیت را شرط دونسته یا نه، اینجا حکمش چیه؟ ولی اینطوری برعکس گفته آخوند، من به همین طور. حالا این نعم دو سطره اینه که ما مفصل آوردیمش، دو شق آوردیم، همین دو شق هم میگه، نگاه کنین، نعم لو شک فی اعتبار شیء، یعنی شرط یا جزء، اگر شک بشه در اعتبار چیزی، یعنی جزء یا شرطی، عربیت، مذهبیت، تقدیم و تأخیر، فیها یعنی در معاملات، عرفن از نگاه عرف، این عرفن میشه قید اعتبار، لو شک فی اعتبار شیء از نگاه عرف، عرفن فلا مجال للتمسک به اطلاقها، فلا مجال لصحیحی، این حتما باید نوشته بشه لصحیحی، چون بس اصلا طبق قول به صحیح بود، انکون الفاظ المعاملات اسامیه لصحیحه، میگه صحیحی نمیتوند تمسک کند به اطلاق الفاظ معاملات فی عدم اعتبار اون شی، فی اعتباری در اینکه این بگه اون شی معتبر نیست، چون که خطاب مطلقه، بل لابد من اعتباری، بلکه چاره‌ای نداره صحیحی من اعتبار اون شی، اون شی مشکوک رو بگه معتبره. چرا؟ لأصالت عدم الاثر بدونهی، زیرا اصل عدم تأثیر این، یعنی عدم نقل و انتقال اون اثر بی نیست، بدونهی یعنی بدون اون شی مشکوک، بدونهی بازم به شی برمیگرده، شی مشکوک. فتعمل جیدن، تأملش رو جیدن شما نوشتیم براتون، گفتیم هم از خارج هم توضیح دیم، تأمل توضیحش در حقیقت اینه، چرا این لابد من اعتبار اون شی توضیح دادیم، صحت اگه شک در صحت اعتبار جزئی در صحت معامله اندل عرف کنیم، خب اعمی میتونه، این که هیچی صحیحی نمیتونه به اطلاق خطاب تمسک کنه، چون این شکش میشه در صدق الاسم، اصلا عرف بی میگه بی یا نمیگه، صدق الاسم شد دیگه نمیتونه به اطلاق خطاب تمسک کنه، نمیتونه به اطلاق خطاب تمسک کنه، یعنی چی دوستا؟ یعنی خطاب بی خطاب، یعنی گویا نیست، بود و نبودش یکسانه، این خطاب مطلق بود، من میخواستم بهش تمسک کنم، حل مشکلی کنم، نمیتونی، چون اصلا نمیدونی بی چی هست که بگیم این مطلق بوده پس این شرط رو داره یا نداره. یکیه منطقه اونجا در شک از نگاه شارع بود، صدق الاسم عرفی بود، عرف بهش میگفت بی، شک میکردیم شارع افزون بر این چیزی گفت اضافه گفته یا چیزی ازش کم کرده. مثلا عرف پرت کردن را مثلا بی میدونه، شارع بگه نه این کم کن، این نه، شک میکنیم. اینجا به اصلاح تمسک میکرد، ولی اینجا صدق الاسم بوده، اما اینجا صدق الاسم نیست. و به لابد نه لاصالته به اصول عملی مراجعه میکنیم، اصول فقاهتی، دلائل فقاهتی، و فقاهتی هم اصل عملی در اینجا اصالت الفساد به خاطر اصل. پس اگه دوستان این عبارت بیاد در سوال در امتحانتون، این همین دو سطر رو بیاره، عبارت کوتاهی پرمحتواست، پرملاته، میتونن چهار گزینه ای هم از این سوال بدن. عرفاً قید چیه؟ در عبارت بالا عرفاً قید چیست؟ فلا مجاله، آیا اعمی میتواند به اطلاق خطاب تمسک کند یا نمیتواند؟ میتواند، نه ورده در عبارت، ولی گویا مثلا این چه کسی نمیتواند به اطلاق خطاب تمسک کند؟ صحیحی. لاصالت عدم الاثر به چه دلیل سراغ اصل عملی اومده؟ همین توضیحات ما دادیم، فقط باید یه تأملی و دقتی. چون که شک در صدق الاسمه، شک در صدق الاسم شد، اصلا من نمیدونم بی چیه که تمسک کنم به احل الله البی. در او از نگاه عرف ها، از نگاه عرف اصلا نمیدونم بی به چی میگه. اون گفتیم لاصالت عدم نقبه، چون لاصالت این دلیل برای ما اعتباره، این لاصالت دلیل لابد من اعتباری هست دوستان. چرا اون چون که اصل عملی مراجعه میکنیم. اطلاق الفاظ معاملات عدم لو شک فی اعتبار شیء فی المعاملات عرفن فلا مجال للصحیحی للتمسک به اطلاق الفاظ معاملات مثل احل الله البیع و تجارت انتراز فی عدم اعتبار اون شیء مشکوک به شیء برمیگرده، بل لابد من اعتبار اون شیء مشکوک. یعنی شک کردیم، شک ما معتبره، باید اونم جز باشه، باید اونم قید شرط باشه. لاصالت عدم الاثر بدونهی که از کمی همون اصالت در معاملات اینطوری است، اصل فساده اگه شک کردیم، چون میشه همون استصحاب بدونهی، یعنی بازم بدون اون شیء مشکوک. خب یه صلواتی تقدیم کنن دوستان. آخرین نکته مقدماتی که ربطی به معاملات دیگه نداره، 4-3 مربوط به عبادیات اتفاقا. چهار سه عنوانو اینطوری میزنیم: امور حالا وجودی یا عدمی دخیل در مأمورون به، در اون چیزی که مثلا عبادت، در اینجا منظور عبادیات رو دوستان، این اختصاص به عبادیات داره، الفاظ عبادات این مقدمه هم ربطی به الفاظ معاملات نداره. امور وجودی چیزی که وجودش دخیل در مأمورون به است، مأمورون به میگیم مثلا نماز، ما نماز مثال میزنم، یا روزه، یا عدمش، عدم شرب دخیل در روزه است، روزه آب ننوشیدنه به اصطلاح، غذای نخوردنه، نخوردن عدم، یا وجودش مثلا استقبال به قبله، رو به قبله بودن و نماز شرط دخیل در مأمورون به است. بس در این هاست که حکم اینا چی است و چجور چند تا این امور دخیل و حکمشون چیه. ابتدا یه عنوان می نویسیم: 4-3-1 انواع دخالت. انواع دخالت یه چیزی در مأمورون به دخیل باشه، این انواعی داره، 5 نوعه. 1. جزء الماهیه باشه، جزء الماهیه باشه. بنویسید مثلا رکوع که جز نسبت به نماز، نه این فرد نماز، در هر نمازی رکوع جزء الماهیه است، درسته؟ حقیقت نماز این جزءشه. نماز مرکبی بود دیگه از ارکانی، اجزایی، این جزء الماهیه است. یا ترک الشرب به عنوان جزء صوم به اصطلاح عدم، این یه نوع دخالت. دو، شرط الماهیه. فرق جزء و شرط چیه دوستان؟ جزء داخل، شرط خارج. شرط الماهیه است. شرط حالا شرط الماهیه هم سه جوره، مثال میزن، اینم خودش سه جوره. شرط متقدمه مثل وضو نسبت به نماز، مثل وضو نسبت به نماز. شرط مقارن همراه، مثل چی؟ در نماز یه شرط مقارن چی؟ استقبال الی القبله، رو به قبله بودن، شرط مقارن. شرط جزء نماز نیست، شرط نمازه ولی استقبال الی. یا مثلا بقاء طهارت، خب شرط جزء نماز، یکیش این نیست که آدم وضو داشته باشه، شرط مقارن. شرط البته بقاء طهارت اون خودت وضو. شرط متأخر، شرطه ولی بعد از عمل، همچین چیزی هم داریم؟ روزه مستحاضه. ببینید مستحاضه کثیره، در استحاضه کثیره میگن روزو باید روزه بگیره، بعد از افطار باید بره غسل کنه، غسل استحاضه کنه. این غسل متأخر شرط صحت عمل متقدمه. پس می نویسید شرط متأخر مثل غسل استحاضه که شرط متأخر صحت روزه اوست. غسل جمعه در پنجشنبه؟ خب شرط خاطر عضو داره؟ آه بله، ولی اینجا عضو هم اصلا نه، اینجا عضو نیست دیگه، اصلا شرط متأخره صحتی. بله، خب این دوتا مثال رو دیگه میشه زکیت، چرا؟ نه مثال زیاد. خب سه، جزء الفرد، جزء الفرد و شخص. فرق ماهیت و شخص چیه دوستان؟ ماهیت کلیه، فرد و شخص اینه، همین چیزی که الان محقق شده، این نماز زوری که من میخونم یکی هم عطف شخص و فرد، عطف تفسیریه با ماهیت درس کردم. ماهیت کلیه، میگیم در صلات چه چیزی جزئه در نماز، ولی من میگم الان یه چیزی جزء الفرده، جزء فرده یعنی تحقق خارجی، فرد اینجا نه و شخص یعنی تحقق خارجی، اون نماز یا عبادت تحقق یافته، تشخص یافته، جزء الفرد باشه. این جزء الفردم دو جوره، خودش سبب مزیت نماز میشه، یه نماز برکت بیشتری بهش میده، مثلا قنوت، یا مثلا تکرار اذکار. بشه اینکه یه بار بگه سبحان ربی الاعلا و بحمده، هفت بار میگه، هفتاد بار میگه، هفتصد بار بگه، همینطور بره بالا. آره، سبب مزیت جز این فرد خاص، این نمازی که این آقا داره میخونه سه بار میگه، هفت بار میگه، پنج بار میگه. یا گاهی سبب منقصته. سبب منقصت مثل چی؟ طبقی برخی از نظرات، تکتف، اینطوری که مثل اهل سنت، بعضی میگن این مکروهه، بعضی از فقهای شیعه ما هم نمیدونن حرامه، میگن کراهت داره، تکتف. سبب منقصت نفس، امر مکروهیه. یا مثلا اینطوری، حالا جز دیگه اینو نمیشه بهش گفت، ولی مثلا پشت گوش میخارونه، نمیدونم این داره موهاش شونه میکنه، داره سر نماز از این کارا میشه. یکی از آقای میگفت که مهمون جایی بودیم، دیدم صاحبخونه، من وارد خونه شدم، دیدم صاحبخونه مشغول نمازه، دیدم داره میگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر، پسرش رفت زد شبکه سه تلویزیونو. آره بعد گفتم چه، این که بابا داره نماز میخونه چه، گفت نه، سه بار که گفت الله اکبر این بزن شبکه سه، این الان یه جمون گفت شروع کرده مثلا این چیزی. آره علامتش اینه. خب چهارمین چیز شرط الفرد. آره شرط الفرد، اینم یا سبب مزیت، سبب مزیت مثل نماز در مسجد، یا سبب منقصت مثل نماز در قبرستان. شرط الفرد معادل اون شرط فرده جو این. بله یک قسم، بله بگمش به نظر من قسم پنجمی هم هست. پنج، بله این توضیح باید بنویسید براش، توضیح بنویسید. پنج شما خودتون جلوی این پنج بنویسید، من سریع بگم چون تطبیق کنیم اینو. برخی از اعمال مطلوب نفسی هستند. پنج، بله بله ادامه همین می‌نویسم. عنوان نداره. برخی از اعمال مطلوب، یعنی من نتونستم عنوانی براش که یک کلمه جور کنیم. برخی از اعمال مطلوب نفسی و مستقلند. داخل پرانتز بنویسید جزء یا شرط ماهیت یا فرد نیستند. پرانتز بسته. نه جزء ماهیت، نه شرط ماهیت، نه جزء فرد، نه شرط فرد. خودش مطلوبیت نفسی داره، اما مأمورون به، اما مأمورون به ظرف تحقق آنهاست. یعنی این مطلوب نفسی را شارع گفته در این ظرف انجام بده، در این ظرف تحقق آنهاست. یعنی میخواد توضیحش نوشته بشه بعد نیست. یعنی شارع از مکلفین خواسته است، شارع از مکلفین خواسته است که آن مطلوب نفسی را در ضمن مأمورون به انجام دهند، که آن مطلوب نفسی را در ضمن مأمورون به انجام دهد. به این اعمال، به این اعمال المستحب، و اینطوری که من می‌نویسم فلواجب، اون مطلوب نفسی، این مطلوب نفسی مطلوبیت اهم از استحباب و وجوبه دیگه، درسته؟ حالا اگه مستحبه ولی میگه در یه واجب باید انجامش بدی، المستحب و فلواجب مثل چی دوستان؟ قنوت در نماز. طبق نظری، اینم بازم علل مبنوست، طبق نظری که قنوت را جزء نماز نمیدونه، بلکه یه امر خود مستحبی که بین نماز خوندنش توصیه شده، خودش مستحب بین نماز خوندن درست. المستحب و فل مستحب مثل چی؟ اینو بنویسید، قنوت در نماز واجب اولی را، یکی میشه قنوت در نماز مستحب. به این اعمال المستحب و فل واجب، یا المستحب و فی المستحب و الواجب و فی الواجب، این مطلوب نفسی یه واجبیه، در یه واجبی ادا بشه مثل متابعت مأموم از امام در نماز جماعت. اصل نماز جماعت مستحبه ولی خب دیگه نماز شد واجب، درسته؟ رفتی واجب، این میشه الواجب و فلواجب، متابعت در این واجب باید تبعیت کنی، یا الواجب و فل مستحب مثل چی؟ مثلا نذر قنوت در نافله، در نماز مستحب نذر کرده که هر زمانی نماز شب بخونه، که انشالله همیشه میخونه و اگه هم ازش قضا شد قضاشو به جا میاره، اگه نخوند حتما قضاشو به جا بیاره، این کارو نذر کرده که نماز شب خوند قنوتشو بخونه، قنوت نماز وتر رو بخونه مثلا، قنوت نماز وتر. ولی اینطوری نذری نکنید دوستان، شما بگید واجب کنید بر خودتون نماز شب خوندن رو، اصلا از مستحب درش بیارید. به نظر بنده طلبه باید نماز شب رو از مستحب در بیاره، به واجب تبدیلش کنه. اگه نخوند هم روز یا روز بعد بالاخره قضاش برش واجب بشه، قضاشو مونتا بی سوره هم بدون قنوت هم همش میشه 10 دقیقه، کمتر از 10 دقیقه، ولی خیلی برکت ایجاد میکنه برای طلبه که قبل از نماز بیدار بشه، قبل از اذان صبح بیدار بشه و این یه گفتگویی با خدا و اینا خیلی برکت داره. بخونم بابا. بله؟ عبارت تمام نشد؟ بله، به این هم گفته می شود. بله، بنویسید به اینا جمله یک کلمه گفته می شود رو تکمیل کنید. گفته می شود. من با اجازه دوستان آقا با سرعتی من بعد رو تطبیق کنم. از سالس ان دخل شیء وجودی او عدمی فی المأمور به، دخالت جز یا شرط شیء، اینجا جز یا شرط، دخالت جز یا شرط وجودی یا عدمی، نبودن شرط باشه مثل ترک شرب، در مأمورون به مثل نماز روزه انواعی داره. این فعلا بخش اول. یه بخش دومی داره که احکام اینها چیه. بخش اول 4-3 یک آوردیم انواع این دخالت. تارتن به ان یکونه، یکونه اسمش اون شیء، اون شیء دخیل، بنویسید به ان یکونه شیء دخیل داخلن فی مأمورون بهی، که فی ما یعنی در مأمورون بهی، که یعتلف اون مأمورون به تشکیل میشه، ترکیب میشه، یعتلف یعنی تشکیل شدن، ترکیب شدن اون مأمورون به، منه از اون شیء دخیل و من غیرهی، یعنی مأمورون به 10 جز داره، 9 جز با این 1 جز، و جعل این شیء دخیل، و جعل این شیء دخیل، نه ببخشید، نه جعله شیء دخیل، نه جعله جملتهو متعلقن للامر، قرار داده شده مجموع اون مؤتلف، اون مرکب، جملتهو ضمیرش به مرکب برمیگرده، جمله یعنی مجموع، مجموع اون مرکب متعلقن للامر یعنی مأمورون به. چی فرمودید شما؟ غیرهی یعنی غیر این جز، غیر شیء دخیل، غیر شیء دخیل، ان یکون اون شیء دخیل داخل در مأمورون به، داخلا فی ما یعتلف، یعنی در مأمورون به که ترکیب میشد اون مأمورون به، منه از اون شیء دخیل و من غیر اون شیء دخیل یعنی اجزا دیگر، و جعل مجموع و جعل جملته، قرار داده شده مجموع اون مرکب متعلقا للامر، فیکون اون شیء دخیل، اسم یکونو، یکون اون شیء دخیل جزءا لمأمورون به، و داخلا فی قوام مأمورون به، فی قوامی به مأمورون به همشون برمیگرده. این یه مورد، یعنی جزء الماهیه، این هم یه جزء الماهیه، حالا مثالاش دیگه تکرار نکنیم. و اخرى به ان یکون خارجا عن، نمونه دیگر این که باشد شیء دخیل خارج عنه، یعنی از مأمورون به، لکنهو، لکن اون شیء دخیل، لکنهو به شیء دخیل برمیگرده، کان مما لا تحصل الخصوصیت المأخوذه فیه بدونهی، لکن اون شیء دخیل به گونه ایه که حاصل نمی شود اون خصوصیتی که اخذ شده فیه یعنی در مأمورون به بدونهی، بدون این شیء، بدون این شیء حاصل نمی، یعنی شرطشه. این عبارت اخرای شرط الماهی است، به این تعبیر آورده. دخالتش اینه که اگر بخواد این مأمورون به مأمورون به باشه بدون این نمیشه، یعنی اون ویژگی و اون خصوصیتش حاصل نمیشه. کما اذا اخذ شیئون، اینم خودش سه حالت داره، ببینید، کما اذا اخذ شیئون یعنی خصوصیتون، شیئی اخذ بشه، حالا مسبوغن یعنی شرط متقدم، او ملحوقن شرط متأخر، او مقارنن ل ملحوقن به یعنی ملحوق به، ملحوقن به چی؟ زمینش به چی برمیگرده؟ کما اذا اخذ شیئون مسبوغن به، مسبوغ به مأمورون به، یا ملحوق به مأمورون به، یا مقارنن لمأمورون به، این اخذ بشه، اخذ ف فاعل مفعول دوم اخذه، اخذه شیء اون متعلقا للامر، متعلق امر باشه یعنی شرط اون باشه. فیکونو ببینید، فیکونو من مقدماته او مقدماته، پس می باشد اون شیء مأخوذ از شرائط مقدمات، نه از شرائط مأمورون به یا مقدم مأمورون به. درست شد؟ آن چی؟ آه خیلی اصلاح میکنم، من خودم داشتم شک میکردم چرا مقدم آورده، چطور توجیهش کنم، این خیلی جالبه. به جان خودم الان داشتم میگم چطور توجیه کنم الان به دوستان چی بگم، چه اونجا گفتیم ولی میفره لا مقدم یعنی لا اجزاش، مقدم یعنی جز، قوام اون چیه، بله از مقدمات نه مقدم. و ثالثتا به ان یکونه شرائط، مقدم یعنی اجزا. و ثالثتا نحوه سوم جزء الفرد، دیگه زارن عجله میشه نمیرسیم، بفرمایید من اینجا مقدمات شرائط مقدمه بر مأمورم بس، یعنی جزء مأمور. اینجا حتما بنویسن دوستان شرائط، چون که لزوما نگفت که مسبوقن، مقدمه این به ذهن ما میاد که گویا مقدمه است مسبوقه، ولی نه، سه تا گفت مسبوق، مقارن یا متأخر. لذا مقدمات یعنی در قبال مقوم، مقدمش نیست، مقدمش است، یعنی اینکه شرطشه، قوامش نیست. ثالثا دوستان ما این متنی که الان براتون بگم تا کجا از خارج رو توضیح دادیم، این ثالثا رو هم بیاید پایین، تا اذا عرفت هازا کلا، صفحه بعد صفحه 54، اذا عرفت کلا عبارات شما خارج رو توضیح دادیم. فردا فقط انشالله مروری میکنن دوستان، فردا فقط این قسمت رو هم اول با سرعتی تطبیق میکنیم و بقیهش هم میگیم و میریم سراغ بخش بعدی. انشالله موفق و معید باشید. حضور و غیابی با اجازه دوستان بکنیم یا گذشته وقتی که بدش کنم شما خسته نباشید، بفرمایید. خدمت شما سلام علیکم، حال شما خوبه؟ من معمولا چهارشنبه ها چیز دارم، از داخل مؤسسه هست؟
نه
معمولا